سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
آوای تلاش. همراه ما باشید با چهره‌های موفق نابینا و کمبینا.
همراهان رادیو سوینا سلام، خوشحالیم که با پنجمین برنامه از آوای تلاش در خدمت شما شنوندگان رادیو سوینا هستیم. طبق برنامه ریزی که از قبل داشتیم و در برنامه در واقع سوم خانم عباسی فرمودن خدمت شما، برنامه آوای تلاش فرمتش تغییر کرده و ما یه هفته با چهره‌های موفق ایرانی در خدمت شما هستیم و یه هفته با چهره‌های موفق و به عبارتی مشاهیر جهانی برنامه داریم. اما در استودیو در کنار من همراه من خانم گلار عباسی هم تشریف دارن. خانم عباسی بفرمایید، در خدمتون هستیم، با شنوندگان ما صحبتی داشته باشین و بعدش بریم با آیتم احسان دلبند. بفرمایید.
سلام آقای فتحی، خیلی خوشحالم که در کنار شما در استودیو هستم. ما امروز در استودیو فراز داریم برنامه رو ضبط میکنیم و میخواستم سلام کنم به مخاطبین نازنین و بگم که خیلی افتخار میکنم که امروز هم تونستم تو برنامه پنجم آوای تلاش مهمون خونه‌های گرم شما باشم. پیام هاتون رو ما دریافت میکنیم از طریق رادیو سوینا و خیلی خوشحالیم، خیلی ممنون که ما رو میشنوین. امیدوارم که فصل جدید آوای تلاش رو دوست داشته باشین. آقای فتی، من خودم واقعیتش خیلی این بخش مشاهیر جهان رو هم دوست دارم و گوش میدم و سعی میکنم که چیز یاد بگیرم. از اینجام سلام میکنم به احسان دلبندی عزیز که یک برنامه بسیار متفاوت و خوب برامون ضبط کرده برای این قسمت آوای تلاش. من پرحرفی نکنم، شما میتونین توضیحات و راجع به این بخش از برنامه بدین.
نه خواهش میکنم خانم عباسی، ما استفاده میکنیم از بیانات شما. البته یه تغییر اساسی دیگه هم تو برنامه آوای تلاش بوده و ما از اشاره کردن بهش غفلت کردیم، اینه که حضور خود شما در برنامه است و این حضور شما در برنامه و گفتگویی که شما با مهمونای ما انجام میدید، معرفی که انجام میدید، خیلی به ما انرژی میده و قطعاً شنوندگان رادیو سوینا هم استفاده میکنن و باعث خوشحالیه برای همه ما. امیدوارم که همیشه کنار ما باشید و از تجاربتون استفاده کنیم.
خیلی ممنون از شما. البته من همینطوری مهمان برنامه شما هستم و در واقع همه زحمتاشو شما و دوستان میکشید و من فقط توی استودیوم و استفاده میکنم از حضور مهمونای نازنینتون، چیز یاد میگیرم ازشون و بیشتر از همه با یک دنیای جدید پشت کار و تلاش بی نظیر آشنا میشم هر موقع که میام تو استودیو. از همین جا میخوام سلام کنم به همه عزیزانی که از فصل یک تا الان مهمون برنامه ما بودن.
خیلی ممنون از حمایت های شما. واقعیت رو بخوای خانم عباسی، خود من هم خیلی استفاده میکنم از مهمونایی که حضور پیدا میکنن تو برنامه، چون اونایی که به صورت حضوری میام و در دسترس هستن برای ما، چه شرح حال مشاهیری که مطالعه میکنیم و احسان دلبندی عزیز با صدای گرمش زحمت میکشه و روایت میکنه. موسیقی.
آقای فتی، امروز برنامه ما راجع به کیه؟
برنامه امروز ما در رابطه با شرح حال زندگی خورخ لوئیس بورخس هستش. البته یه اسم طولانی و دورودرازی هم داره خانم عباسی، خورخ فرانسیس ایسادورو لوئیس بورخس آسودو، یعنی اینقدر طولانی خودش یه جمله است، ولی خب حالا ما به اختصار همون بورخس اشاره میکنیم. احسان هم در توضیحاتشون به همین مسئله اشاره کردن. خب بورخس فردی بوده که خانم عباسی بعداً نابینا شده، اول بینا بوده. البته این بحث نابینا شدنه توی خانواده‌شون ظاهراً بوده، پدرش، مادر بزرگ پدریش، پدر بزرگ پدر بزرگش، اینا کسانی بودن که کلاً در یه برهه خاصی از زندگیشون دچار آسیب بینایی می‌شدن و بورخس هم در سن 55 سالگی همین اتفاق براش افتاده و حالا احسان قطعاً بیشتر اشاره می‌کنه. ایشون در واقع چهره ادبی هستند و داستان نویس، در واقع داستان‌های کوتاه آمریکای لاتین یه جورایی پیشگام و پرچم‌دارش همین آقای بورخس بوده که حالا بعداً گابریل گارسیا مارکز و سایر نویسنده‌ها میان در واقع پیروی می‌کنن از قلم همین نویسنده و شاعر هم بوده. خب من در واقع کلیتی رو گفتم، بهتره که جذابیت و شرح حال زندگی بورخس رو از زبان احسان به طور کامل بشنویم و در خدمت شنوندگان عزیز باشیم. شما موافقی خانم عباسی؟
بله بسیار عالی، من که خودم بسیار مشتاقم که این برنامه رو بشنوم و بیشتر راجع به بورخس بدونم. همراه ما باشید.
Ladies and gentlemen, Walter Pater wrote that all arts aspired to the condition of music. The reason, the obvious reason, I speak as a layman of course, would be that in music, form and substance cannot be torn asunder. A melody, any piece of music, it I suppose, is a pattern of sounds and pauses unwinding itself in time. I do not suppose it can be told. The melody is merely the pattern and, of course, the emotions it sprang from and the emotions it awakens.
خورخ لوئیس بورخس، هزار توهای تمام نشدنی. احتمالاً کمی عجیب است که اهل آمریکای لاتین، آن هم آرژانتین باشی و متنفر از فوتبال. شاید بهتر است بپذیریم خورخ لوئیس بورخس در نقطه‌ای از جهان که با فوتبال و ستاره‌هایش شناخته می‌شود، برای درخشیدن در حوزه ادبیات به دنیا آمده است. فوتبال را حماقت‌وار می‌دانست و هیچ وقت درگیرش نشد. در عوض عاشق سینما بود. نقد فیلم هم می‌نوشت. یکی از مهمترین نقدهای منفیش را درباره همشهری کین نوشت، فیلمی که هنوز به عقیده گروهی بهترین فیلم تاریخ سینماست. این ما هستیم که خواب جهان را دیده ایم. ما می توانیم ببینیم از چه چیزی تشکیل شده است. تأثیر متقابل آینه ها و هزار توهایی از این تفکر که تعمدن ساخته شدند. سخت اما همیشه دقیق و پر از رمز و راز. در تمام این داستان ها جاده هایی را میبینیم که چند شاخه میشوند. دهلیز هایی که راه به هیچ کجا نمیبرند جز به دهلیز هایی دیگر. و به همین شکل تا جایی که چشم کار میکند. این جمله بورخس شاید اساره نگاه او به جهان و قصه نویسی باشد. جهان او مملو از فلسفه، شعر، ادبیات شرق، فرانسه و انگلستان، نماد، تخیل و افسانه است. زندگی، هزار توهای پنهان و پیدایش همواره او را شگفت زده می کرد و می کوشید در قصه هایش بخشی از جادوی زندگی در آمریکای لاتین را روایت کند. چیزی که بعدها مارکز، استادانه و با چیره دستی راوی آن شد. گروهی بورخس و مارکز را شبیه یکدیگر می دانند. اگرچه هر دو نویسندگانی متأثر از فرهنگ و اتمسفر آمریکای لاتین هستند، اما بورخس در مقایسه با مارکز که نویسندهی حسی و مادی است، نویسندهی ذهنی و فلسفی است. او شروع کننده رئالیسم جادویی و آغازگر مسیری است که جهانی شدن نویسندگان آمریکای لاتین را به دنبال داشت.
Venga un rasgueo y ahora, con el permiso de ustedes, le estoy cantando, señores, a don Nicanor Paredes. No lo vi rígido y muerto, ni siquiera lo vi enfermo. Lo veo con paso firme pisar su feudo Palermo.
بورخس سال 1899 در خانواده‌ای مرفه در بوینس آیرس به دنیا آمد، با یک بیماری عجیب موروثی که دامن او را هم گرفت. پدر، مادر بزرگ پدری و پدر بزرگ پدر بزرگش نابینا شده بودند و او هم وقتی پا به سن گذاشت تقریبا بیناییش را از دست داده بود. شاید این همجواری با نابینایی باعث شد همواره شیفته خواندن و دیدن باشد. در نوجوانی شعر می سرود و آموختن زبانهای مختلف را از کودکی آغاز کرد. تو 4 ساله بود که نخستین کتاب شعرش را منتشر کرد، اما آنچه به شهرت جهانی او انجامید داستانهایش بودند، نه شعرها. بورخس با داستانهای کوتاهش معروف شد. اصلا سراغ نوشتن رمان نرفت، ولی در داستانهای کوتاهش شخصیتهای متعدد و متنوعی را خلق کرد. شعر گفتن را در 55 سالگی ترک کرد. نابینا شده بود و دیگر نمیتوانست دست خطش را ببیند. بورخس همواره از سیاست بیزار بود و پایبندی به اخلاق را مهمتر از دلبستگی به سیاست می دانست. زمانی که خان دومینگوئز، دیکتاتور آرژانتینی، در سال 1946 به قدرت رسید، بورخس عضو حزب پرونیست نشد و مجبور شد شغلش را در کتابخانه شهرداری میگل کینگ ترک کند. چند شغل عوض کرد و عاقبت برای امرار معاش به سخنرانی کردن درباره ادبیات روی آورد. قصه او و پرون همینجا تمام نشد. سال 1955 پرون در یک کودتای نظامی برکنار شد و بورخس به صندلی ریاست سرکتابداری کتابخانه ملی آرژانتین تکیه زد. در همین اوضاع و احوال به خاطر مطالعه زیاد دید چشمانش را از دست داد. او به کارش در کتابخانه ادامه داد تا اینکه پرون از تبعیدگاهش در اسپانیا به آرژانتین بازگشت و بار دیگر قدرت را در دست گرفت. این بار بورخس از مدیریت کتابخانه ملی استعفا داد. خوشبختانه سال 1961 با دریافت نخستین جایزه ادبی فورمنتور از سوی جامعه بین المللی ناشران برای کارنامه ادبی بی‌نظیرش یک بار به شهرت جهانی رسید. عظمت و هنر بورخس در نوشتن توجه به متافیزیک است، آنگونه که بیننده را مسحور می کند و هنوز نویسنده‌ای نتوانسته که اعجاز او را در نوشتن تقلید کند. نخستین بار احمد میرعلایی با ترجمه مجموعه داستان‌های کوتاه هزار توهای بورخس و باغ‌گذرگاه‌های هزار پیچ بورخس را به کتابخانه‌های ایرانی معرفی کرد. اما شعرهای او کمتر به زبان فارسی ترجمه شده است. بورخس با وجود شهرت و محبوبیت جایزه نوبل دریافت نکرد. دوستدارانش معتقدند او شایسته این جایزه بود، بیش از دیگر همدوره‌ای‌هایش. اما گرایش‌های سیاسی مانع از آن شد که افتخار دریافت این جایزه را داشته باشد. در سینمای ایران 2 اقتباس از بورخس وجود دارد که هیچ یک به اندازه داستانهای او محبوب نیستند. مسعود کیمیایی سال 1355 بر اساس قصه مزاحم فیلم غزل را ساخت که فیلمی مهجور در کارنامه این فیلم ساز است. سال 1384 سعید ابراهیمی فر فیلم مواجهه را با نگاهی به داستان چاقو کارگردانی کرد. فیلمی آشفته که ربطی به دنیای پیچیده بورخس نداشت.
In a sense, poetry is nearer to the common man, to the man in the street. For the materials of poetry are words, and those words are, he says, the very dialect of life. Words are used for everyday, humdrum purposes, and words are the material of the poet, even as sounds are the material of the musician.
خورخه لوئیس بورخس سال 1986 در 86 سالگی و در ژنو از دنیا رفت. شهری که دوستش داشت، به این دلیل که به گفته خودش از سیاست و نژادپرستی در آن خبری نبود.
می acuerdo fue en Valvanera en una noche lejana que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años no dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra. Nadie habrá vivido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclana.
ممنون از احسان دلبندی عزیز که با صدای دلنشینشون شرح حال زندگی بورخس رو روایت کردم و چقدرم جالب بود. در واقع آقای بورخس، خانم عباسی، خیلی هم علاقه‌مند به حوزه سینما و فیلم بوده و همونطور که احسان هم اشاره کردن به شدت از فوتبال متنفر بودن، با وجود اینکه آرژانتین خب یه کشور فوتبال خیزیه و همه آرژانتین رو با فوتبالش میشناسن، ولی آقای بورخس به شدت مخالف فوتبال بوده. حتی روایت‌هایی هم وجود داره، میگن که روزی که در جام جهانی 1978 آرژانتین اولین بازی جام جهانیش میخواسته برگزار کنه، آقای بورخس تایم سخنرانیش طوری تنظیم کرده بود که تداخل پیدا کنه با اون مسابقه و در واقع اینقدر از فوتبال متنفر بود. البته خب ریشه های سیاسی هم داشته، معتقد بوده که فوتبال بازی قدرت حکومت و به این خاطر بوده که، ولی خب خیلی به فیلم و سینما علاقه من بودم و جالبتر این که در حوزه مطالعاتش علاقه شدیدی به ادبیات شرق داشته و آثار عطار مثل منطقه طیر، 1001 شب اینا رو کلا مطالعه کرده و حتی مطالبی هم نوشته و در هر صورت جزء چهره‌های موفق، ممتاز و برجسته جهانیه و ما چقدر خوشحال میشیم که مشاهیری از این دست، الگوهایی از این دست هستن حتی در دوردست‌ها در کشورهای دیگه و میتونه الگو و نمونه‌ای باشه برای همه ما. در خدمت شما هستیم خانم عباسی، بفرمایید ادامه صحبتتون و بخش پایانی برنامه.
دوستان نازنین، امیدوارم که برنامه ما رو شنیده باشین، دوست داشته باشین. من که خودم لذت میبرم وقتی داستان زندگی آدم‌ها رو میشنوم و چیز یاد میگیرم. با ما همراه باشین. هفته آینده یک مهمان نازنینی داریم که من از همین الان میخوام بگم هر کسی که به شعر و شاعری علاقه داره هفته آینده حتما برنامه آوای تلاش رو بشنوه. بیشتر از این آقای فتی توضیح نمیدم که برنامه رو لو ندم، در واقع برای اینکه یک برنامه بسیار شیرین و دوست داشتنی با یک بانوی نازنین داریم. من میخواستم از همه عزیزان تشکر کنم و بگم که لطفاً نظراتشون، انتقاداتشون، پیشنهاداتشون رو با ما در میون بذارن به ایمیل سوینا، به تلگرام سوینا و اینکه گروه سوینا رو به اطرافیان خودشون، به دیگر عزیزان نابینا معرفی کنن و ما خوشحال میشیم که مخاطب بیشتری داشته باشیم و از طریق خود شما بزرگواران به دوستانتون معرفی بشیم. پس یادتون نره برامون پیام بذارین، ما سعی میکنیم که ایرادات و اشکالاتمون رو برطرف کنیم.
البته خانم عباسی، این تقاضا رو ازشون داریم که اگر فرد آوای تلاشی رو میشناستن یا فکر میکنن خودشون شایسته حضور در برنامه آوای تلاش هستن، حتما به ما معرفی کنن، به ما اطلاع بدن، تماس بگیرن طریق کانال های ارتباطی و خوشحال میشیم که در خدمتشون باشیم.
آقای فتی راستی، ما باید این موضوع رو فکر میکنم بیشتر روش تاکید کنیم که اگر شما فکر میکنین که میتونین یک آوای تلاشی باشین، حتما رزومه خودتون رو برامون بفرستین. شما میتونین از طریق ایمیل گروه سوینا با ما در ارتباط باشین، radio@sevinagroup.com. منتظر پیاماتون هستیم.
همراهان عزیز رادیو سوینا، ممنون که با این بخش از برنامه آوای تلاش هم ما رو همراهی کردید. هر سه شنبه ساعت 19 منتظر برنامه آوای تلاش در رادیو سوینا باشید.
شبتون خوش، امیدوارم شاد و سلامت باشین. دوستتون داریم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب اینجا برنامه احسان رو
میذاریم، ما خدافظی میکنیم.
نه نه نه، این آیتم احسان
پخش میشه. آره دیگه، بعدش خدافظی میکنیم.
بله بعدش میریم واسه خدافظی.
باش راجع برخص شد. خب تو خود، من خودم.
البته خانم عباسی، شما طبق معمول میتونی کانال های ارتباطی سوینا رو معرفی کنید.
نه دست درد نکنه، من اگه ممکنه از همون دفعه که چیز کردم، چون www خیلی کار سختیه.
اینو حتما بنویسید از این بعد بیارید، چون
آره،
خیلی خوبه.
می نویسم از این به بعد.
بنویسید بیارید.
چی دیگه، خدافظی میکنیم دیگه، چی بگیم؟
خب راجبه
میخوای آدرس ها رو بگم؟
حالا آدرس ها رو میتونی بگی راجبه همین
مشمش. آخه نمیدونم راجبه چه مشاهیری.
یه خورده آواتاپ بهش بدین دیگه، تعریف کنین ازش، نمیدونم حالا چی بگین که اینقدر سریع تمومش نکنین چون برنامه خیلی کوتاه میشه.
خب برنامه بعدی ما راجبه چی؟ آدرس های برنامه رو دارین بدین. من مهنوش، من حداقل بگم با ما با اینا در ارتباط باشیم. ایمیلمون، 10 بارم این بچه‌ها اینو به من میدن، من هر دفعه یادم میاد. بزنین آدرس ها بین. حالا پس بذار من یک گپی بزنم. خب عزیزان، راههای ارتباطی ما میخوام آدرس، خب این تیکر قطع میکنیم دوباره میگم.
خب یه لحظه، نه یه لحظه، اینو سخونی بمونه واسه یه پارت دیگه اش.
خب
من راجب این برخص و احسانی توضیح بدم. ممنون از احسان دلبندی عزیز که بحث شرح حال مشاهیر جهانی رو زحمتشون میکشن.
صدای موبایل میاد یه لحظه. صدای موبایل میاد. ادریس موبایلت؟
من بیرونه.
بیرونه دوتاییمون. خیلی خب از اول. آقای فتی راستی ما روی این موضوع من دوباره میگم. ایمیل گروه سوینار رادیو بگم یا رادیو بگم؟ رادیو ات سوینا گروپ. خیلی خوب.
همراهان عزیز ممنون که با این بخش از برنامه آوای تلاش در ببخشید. همراهان عزیز ممنون که با این بخش از برنامه آوای تلاش همراه ما بودین و منتظر برنامه های دیگه آوای تلاش قسمت 6م، قسمت 7م و سایر برنامه. چرا قاطی کردم؟
اشکال نداره. یه هایی اومدیم زفت کنیم.
آره بابا، اصلا این مدلی هیچ که نیست، فقط ما این مدلی.
اشکال نداره.